الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. منظر مبارک سربنان معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. آیه که تلاوت شد آیه 61 از این سوره شریفه که پاره و بخشی از مطالب اون رو دیشب منظر مبارک عزیزان بازگو کردیم. آیه که نام اون در قرآن کریم آیت المباهله است. گفتیم که در این آیه شریفه پیغمبر مأمور می شود مسیحیان و نصاران که در خصوص حضرت عیسی و اینکه عیسی عبدی از بندگان خداوند سبحان است، عبدالله است نه ابن الله، در این اعتقاد در گفتگو و محاجه با پیغمبر به نتیجه نمی رسند، حق رو نمی پذیرند، تن به مطالب حق نبی مکرم اسلام نمی دهند و نخواهند داد. روشن است برای پیغمبر مکرم اسلام که اینها بنا ندارند دست از اعتقاد خودشون بردارند. لذا خداوند راه دیگری رو مطرح می کند و به نبی مکرم دستور می دهد فقل تعالو، بگو بیایید، شما بیایید. توضیح دادیم محضر مبارک عزیزان که کلمه تعالو به معنای دعوت به بلندی است. در خود این دعوت رشد وجود دارد، ولو برای دشمن، ولو برای مخالف، ولو برای مقابل. ما نفساً با کسی دشمنی نداریم، با هیچ انسانی دشمنی نداریم. ما میخواهیم که تمام انسانها خوب باشند. مگر نشنیده اید که وجود مقدس امیرالمؤمنین به ابن ملجم عشق الاشقیا میفرماید ارید و حیاته، من آرزوی حیات و سعادت ابن ملجم را دارم، اما چه بکنم که یرید و قتلی او قتل من را دوست دارد. بزرگان و اولیاء خدا اینها ذاتاً دوست میدارند که تمام انسانها خوب باشند. اینها با جنس بشر آشتی و الفت و دوستی دارند، لذا میخواهند که تمام انسانها رو به بلندی دعوت کنند اونجا که خودشون ایستادند، اینها رو ببرند به اون راستای بلند معرفت. دعوت اینها تعالو است، بیایید تعالو، شما بیایید. ندعو ابناءنا و ابناءکم، مشخص است که سخن ما با شما به جایی نمیرسد، باید یه اقدام جدی بکنیم. ما از طرح استفاده میکنیم به نام طرح مباهله، طرح لعنت خواهی. ما در یه صحنه با شما جمع می شویم، می آییم، شما می آیید، ما خواص و نزدیکان خودمون رو بیاوریم، شما خواص و نزدیکان خودتون رو بیاورید، اونگاه می نشینیم به تعبیر ما مرد و مردانه دست رو به درگاه خداوند سبحان دراز می کنیم. شما از خدا نفرین بر ما بخواهید و نابودی ما را، و ما از خداوند سبحان لعن و نابودی شما را. باید امروز مشخص باشد سرنوشت امت اسلام و مسیحیت به این حرکت بستگی دارد. امروز در این شرایط زمانی که این شریعت شریعت نوپاست، اگر در این صحنه موفق باشد مقابل این مسیحیان با سربلندی بیرون آید، این دوام و بقای مکتب است، و الا موجب اون می شود که این مسیحیان نجران بساط این دین نو و آیین نو رو به زودی برچینند. شما بیایید، ما هم می آییم، این نفرین و لعن رو بر یکدیگر می کنیم. اگر شما به حق بودید ما از صحنه محو می شویم، اگر ما به حق بودیم شما از صحنه به کناری خواهید رفت. خب نمیتواند کسی بگوید نه، اگر ادعای حق دارن میپذیرند، اگر حقانیتی بر خودشون قائلند این دعوت رو به هیچ دلیل نمیتوانند رد کنند و نپذیرند. بسیار خوب، ظاهر قرآن این است که پیشنهاد بدون مورد قبول واقع میشود. نهایت امر اون که ما تنها نمیاییم، شما هم تنها نیایید. ما اگر خواصی داریم اون خواص رو عرض کردن میاریم، من جمله ندعو ابناءنا، ما ابنامون رو میاریم. شما شما ابناءتون را بیاورید، ما نساءمون را میآوریم شما نساءتون را بیاورید، ما انفسمون را میآوریم شما انفستون را بیاورید. اونگاه ابتهال کن. اینجا منظر بارک عزیزان مطالبی است که به سمع شریف میرسانند. یه مستاق کلی آیه را بازگو میکنیم، بعد این تک تک فوائدی که در این آیه مباهله وجود دارد باید امشب انشاءالله به سمع مبارک سروران معظم برسان. خب این ماجرا به این شیوه عمل شد. پیغمبر دعوت خودشون رو دادن و فردا صبح اون روزی که پیغمبر شامگاهش چنین مطلبی رو بازگو کردند، بر سر گفتار پیش پیغمبر ایستاده است، مسیحیان نیز ایستاده اند. چنین ماجرایی شکل میگیرد، یعنی مقدمات این قضیه فراهم میشد. این قضیه و ماجرا در 24 ذی الحجه است به نقل مشهور مفسرین، محدثین، مورخین. جماعت قلیلی 25 ذی الحجه برای این ماجرا نقل کردن، اما عمده بزرگان این ماجرا رو در تاریخ اسلام ثبت کردن روز 24 ذی الحجه بوده است. این گفتگوی این هیئت و این فرستادگان ویژه عالم مسیحیت با پیغمبر به اینجا کشید که فردا صبح به مبارزه برحال برخیزند و دوال کمر بگیرند، به تعبیر جناب فردوسی مقابل هم بیستند ببینند کار به کجا میکشند. صبحگاه 24 ذی الحجه الحرام شهر مدینه منتظر آن است که ببیند نبی مکرم چه واکنشی نشان میدهد و مسیحیان چه عمل کردی دارند. اون جمع و جماعتی که میخواهند مقابل یکدیگر بیستند چه کسانی هستند؟ خب این ظاهر آیه شریف هم همین بود. حالا ما اون نکاتی که باید بگیم محضران بارک عزیزان عرض می کنم. بگذارید اول جمله ابتدایی بگوییم. در به خانه نبی مکرم باز شده است و پیغمبر برون آمده. آنی که در ذهن مسلمانان وجود دارد، رسول خدا که فرموده است ابناء انا، پیغمبر مکرم اسلام پسر ندارد، اما فرموده است ابناء انا. رسول مکرم اسلام 9 همسر حداقل درون خانه خیش دارد. این نسائنا آیا همسرند؟ زنان؟ ازواجند؟ خب غیر از اینها پیغمبر زن دیگه هم در خانه دارد، یعنی در خانه پیغمبر از اهل بیت پیغمبر زن دیگری هم وجود دارد. اینها همسران پیغمبرند، نه نساء ام است، هم همسر هم غیر همسر. 9 تا همسران زن دیگه هم در خانه پیغمبر وجود دارد. در حال آیا کی مراد است؟ این نسائنایی که در اینجا مطرح است، پیغمبر چه زنانی را، چه کسانی را مطرح می‌کند و با خود می‌آورد؟ و از سوی دیگر انفسنا، اون نفسی که پیغمبر میگوید اون نفس ایست، اون کسی که به منزله جان است که حال توضیح خواهم داد در فراز بعدی بنابر دلیل محضرم بارکتون، اون نفس ایست. چشم ها همه در انتظار این صحنه است که رسول خدا بیاید و این آیه شریفه رو عملا برای امت نشان بده و تفسیر عینی و عملی کند. پیغمبر مکرم اسلام از خانه برون می آید. امت اسلام دیدند، هیچ اختلافی هم در نقل وجود ندارد عزیزان، امت اسلام دیدند که هنگامی که پیغمبر بیرون آمد ابتداعا چهره مبارک و نورانی رسول خدا رو دیدند، اما در حالی که یک کودک خردسالی را که مشخص این کودک نمیتواند راه برود هنوز، پیغمبر در بغل گرفته است. پیغمبر این کودک رو در بر گرفته است، در آغوش گرفته است. یک کودک دیگری است که اون هم به زحمت راه می رود، لذا پیغمبر دست او را هم در دست گرفته است. این صحنه رو پیغمبر دیدن، دو آقازاده، دو پسر، یکی بر آغوش پیغمبر خانه کرده است و یکی دست در دست پیغمبر دارد با رسول خدا از خانه بیرون آمده. پشت سر پیغمبر رو نگاه کردم، دیدم نسائنا یکیست، یه زن هم پشت سر پیغمبر دارد چسبیده به پیغمبر، پشت سر رسول خدا یه زن از خونه پیغمبر بیرون آمد. دقت کردم دیدم پشت سر اون زن یه مرد بیرون اومد، یه مرد به معنای واقعی کلمه مرد. دیدم یه مرد هم پشت سر این زن از خانه رسول خدا خارج شد و بیرون آمد.
نصاب زنشتن آل عبا صلواتی بلند خرد کن.
در به خانه بسته شده است. مجموعه ای که به سوی اون مکانی که امروز عزیزان حاجیان معتمرین می روند و از نزدیک مشاهده می کنند، آثار و بقایایی از اون محل و مکان را، یعنی مسجد الاستجابه یا مسجد المباهله، دیدن پیغمبر یه مقداری از مدینه، یعنی از مسجد النبی به مرکزیت یثرب و مدینه، مدینه النبی، پیغمبر به قدری فاصله گرفتن و به سوی اون مقصد و مسیر دارن حرکت میکنن. پیغمبر و رسول خدا با همین جماعتی که عرض کردم مستقر شدن در اون مکان. نصارای نجران، جماعت مسیحیان آمدن در صحنه، وارد در این صحنه شدن. پیغمبر و این کسان پیغمبر و این نزدیکانی که رسول خدا به صحنه آورده است دیدند اینها کیان کیان این چه چهرهایی است. حالا من نمیتونم که در حال حداقل در حد یه ترجمه خیلی ساده و کوتاه یه جمله کوتاه رو انتخاب میکنم معذر مبارک عزیزان از کشاف جناب زمخشری این عالم بزرگوار اهل سنت میخوانم. میدانید که در بین تفاسیر شیعه و سنی روی هم اگر بریزیم تفاسیر رو محافظ ده تا تفسیر بخواییم معرفی کنیم، یکی از اون پنج شش تای اول از جهات مختلف کشاف جناب زمخشری است. دارالله زمخشری اصالتا هم از همین ولایت است، اصالتا هم خراسانی است، از شمال خراسان است. ایشان در زیل این آیه شریفه در جلد اول در صفحه 368 انگامی که همین آیه مورد بحث ما رو مطرح میکنند، بعد فعطا رسول الله ماجرا رو چنین نقل میکنند که پیغمبر آمد فردای اون روز قدم صبحگاه از خانه بیرون در حالی که محتزنن احتزنن یعنی چیزی رو در آغوش گرفتن، محتزنن اون کودکی را که بنده عرض کردم نامش رو زمخشری در اینجا مطرح میکنند، محتزنن الحسین، حسین را در آغوش گرفته هست پیغمبر، آخذن به ید الحسن و اون کودکی دستش در دست پیغمبر است، قدم بر می دارد به کمک پیغمبر، الحسن ابن علی ینل مجتبا. اون بانی که پشت سر پیغمبر آمد و فاطمه تو تمشی فلفح، پشت سر پیغمبر اون زنی که حرکت می کند فاطمه است، و علیون خلفها و علی ابن ابی طالب پشت سر فاطمه است، اون محامی است، اون همیشه حمایت این چندتن کرده است، همیشه با جانکیش ضربات شمشیر رو خریده است در حمایت از پیغمبر، در حمایت از فاطمه، در حمایت از فرزندان رسول خدا و فاطمه. او همیشه محامیست، همیشه سنگر رو دارد و حافظ است، پشت سر دارد میاد با اون حالت ویژه خاصی که اسدالله غالب علی ابن ابی طالب دارد پشت سر حرکت میکنه. و هو یقول، پیغمبر رسیدن به مکان خاص رو کردن به این کسانشون نزدیکانشون، و هو یقول اذا انا دعوتو، وقتی که من پیغمبر شروع کردم به دعا کردن شماها آمین بگین، فاطمه جان، علی، حسن، این وقتی که من دعا کردم دعا از من اما آمینش از شما، دعا از من پیغمبر اما آمین از شما. رسیدم دو آماده تا که این صحنه شکل گرفت و چنین نمایش بزرگ سنگینی، این شوخی نیست عزیزان، یه انسانی، یه شخصیت عربی با اون خصوصیاتی که پس پیغمبر میدانید عزیزانش، نور چشمیهاش، کسانش بیاد جمع کند یک جا بگد خدای اینها رو نابود کن اگر من برحق نیستم، اما با خاکبر چقدر قدرت میخواد، چقدر اعتقاد به مکتب میخواهد، چقدر اعتقاد به حقانیت فکر و اندیشه و مرام خود باید باشد که یه انسان این گونه عزیزانش رو قربانی کند و مورد نفرین و لعن قرار بدهد اگر برحق نیست. چقدر باید پیغمبر چیزها دیده باشد، چقدر باید ملکوت دیده باشد، لنوریه من آیاتنا، تا این گونه محکم سخن بگوید. این هنر انبیاست که اینها بر فکر خودشون، بر مکتبشون، بر مسیرشون عزیزان محکم با استوار است، هیچ تردیدی ندارن، شکی ندارن. اینا اینطور نیستن که برحال گاهی سردی و گرمی داشته باشن، استوار رو محکم در مرام و فکر و اندیشه خیش پایدار و ثابت راسخند. خب اینها تا چه این صحنه پیش اومد و این حالت پیش اومد، رو کرد بزرگ و اسقف این مسیحیان نجران، رو کرد اسقف اینها، فقال اسقف نجران یا معشر النصارى، ای مسیحیانی که همراه من اومدید، هیئت نمایندگی مسیحیانی که آمدید با این مرد عرب که ادعای نبوت میکند به پیغمبر است مقابله کنید، انی لارا وجوها لو شاء الله ان یزیل جبلا من مکانه لعزله بها، به خدا قسم من چهرهایی میبینم که اگر خدا بخواهد به آبروی این چهرها کوها را از زمین برمیکند، فلا تباهلو فتهلکو، مباد با اینا مباهله کنید، مباد بیاد شما نفرین کنید، اینها به شما نفرین کنند، اینها اگر دهانشون باز کنند و دستشون بلند کنند میدانید چه میشود، ولا یبقا علی وجه الارض نصرانی الی یوم القیامه، یک مسیحی تا روز قیامت باقی نمیماند، نکنید این کار را. فقالوا تا که به اینجا رسید یا ابوالقاسم رینا ان نباهلک، جناب ابوالقاسم مراد نبی مکرم است، یا رسول الله ما اعتراف میکنیم که در مقابله با شما یارای مقابله نداریم. ما عقب نشینی کردیم. طرح اولی این بود که با شما مباهله کنیم. ما خودمون اقرار میکنیم، معترفیم که فاش میگویم از گفته خود دلشادم که یاری مباهله با شما نداریم. خب اسلام بیاورید. پس اگر این چنین است ما بر حقیم میپذیرید اسلام بیاوریم. ما اختیارات لازم برای اسلام آوردن نداریم. ما باید برگردیم با مقام خودمون و مکان خودمون هماهنگی لازم رو بکنیم اونگاه اسلام بیاوریم. بسیار خوب. اگر اسلام نمی آورید نوبت چه می شود؟ نوعاً به مسیحی اهل کتاب به طور کلی یهودیان مسیحیان این جمع و جماعت هنگامی که به هر حال با اسلام اسلام نمی آورند و می خواهند از مزایای حکومت در اسلام برخوردار باشند، ارتباط با مسلمانان و جامعه اسلامی داشته باشند، اینها قاعده و قانون دوم جزیه است. باید جزیه بدهد. شما بیاید جزیه پرداخت کنید. اگر این نباشد قانون سوم حرب و جنگ است. مرحله دوم جزیه است. بسیار خوب. ادامه حدیث وجود دارد. ما حاضریم الفی حله، هر سالی 2000 حله که 200 حله بشه دیه یک انسان کامل. ما هر سالی 2000 حله با اون خصوصیاتی که داریم برای شما تقدیم میکنیم، فعلا به عنوان مقدمه حق جزیه‌مون تا بعد بریم هماهنگی کنیم و برگردیم با شما یا رسول الله سخن بگوییم و مطلب را تمام کنیم. موضع خودمون رو کاملا مشخص کنیم. خب تا اینجا بنده ادامه مطالب دیشب رو در حد مرور لفظی آیه محضر مبارک عزیزان بازگو کردم. مشخص شد که با این ذکر تاریخی و با روایاتی که در این باب وجود دارد، ابنایی که در اینجا بودند این دو بزرگوار بودند. تاریخ هیچ کسی دیگر رو ثبت نکرده است. هیچ کسی دیگری اونجا در محضر مبارک پیغمبر نبوده است مگر این دو بزرگ، مگر این دو شخصیت اینچنینی. در محضر مبارک پیغمبر زن دیگری نبود مگر سیدت النساء الاولین من الاولین الی الاخرین حضرت زهراء مرضیه صدیقه طاهره. و هیچ مرد دیگری نبود جز اون بزرگ مرد، اون ابرمرد تاریخ بشریت، اون ابرمرد تاریخ انسانیت، وجود مقدس امیرالمومنین. هیچ دیگه تاریخ ثبت نکرده است. اینها در زیل این آیه شریف معرفی شدن عملا به امت، اومدن در صحنه و مسئله مباهله به این شیوه که بازگو کردم مقدماتش فراهم شد. ما خود مباهله به لحاظ عقب نشینی آشکار مسیحیان کار به جایی نرسید و مباهله انجام نشد. اونها تسلیم شدن، پذیرفتن. حالا اینجا ما برای تکمیل مطالب در این آیه شریف محضر مبارک عزیزان دو سه تا مطلب داشت. یک این که در اینجا دیدید که فرمود ند او ابنا انا و ابنا کم، خداوند تصریحا این دو بزرگوار رو به عنوان ابنا و نبی معرفی می کند، به عنوان فرزندان پیغمبر معرفی می کند. این یه مسئله بوده است که در حال موجبات بعض از آلرژی ها و حساسیت های بد و خنک در طول تاریخ شده بود. یعنی که عرض می کنم تعمد دارم در تعبیر. خب به هر حال گاه ما یه حساسیت هایی داریم که اینها بد نیست، یا حساسیتی در ما ایجاد میشه نسبت به یه بوی ناخوشی، نسبت به یه فضای، یه شیئی که مثلا این مواد نفتی چطوری دارد اینطوری. خب به هر حال حساسیتی است و باستابی دارد و ما هم اجتناب میکنیم. اما گاه حساسیت دارد به چی؟ مثلا ابتداء فصل بهار که این گلهای زیبای خوش عطر گلاب مثلا میروید، تا که از یه جایی رد میشه کسی که یه مبرز این گلای گلاب وجود داره زود شروع کنه به عطسه کردن. عطس ما از جایی نریم که گل باشه، جلو ما گل نمیرید، گلاب نمیرید، ما حساسیت داریم. این خیلی حساسیت خوبی نیست که انسان به یه چنین بوی خوش و زیبایی حساسیت داشته باشد. یه عطسه بدن از یه عطسه بدن از بوده به زحمت خود دیگران باشد، این حساسیت بدیست. حساسیت همش خوب نیست. یه حساسیت ویژه‌ای نسبت به این لقب در مورد وجود مقدس معصومین علیهم الصلاة والسلام و ذوات مقدسه فرزندان رسول خدا در طول حکومت امویان، بنی امیه و حکومت عباسیان، حتی از همون پس از خلافت امیرالمومنین بفرمایید دقیقاً از ابتدای حکومت معاویه، یه حساسیتی نسبت به این عنوان و این نسبت وجود داشت. به این بیان که حاکمان اموی، حاکمان بنی امیه و حاکمان عباسی، اینها اجتناب می‌کردند از اینکه به ائمه علیهم السلام ابن رسول الله گفته شود، ابن رسول به اینها بگویند. می‌گفتند که اینها که ابن رسول نیستند، چرا به اینها ابن رسول می‌گویید؟ مگر نمی‌دانید که شما این استعمال غلط است؟ چی به مگر اینها کجاشون ابن رسول است؟ مگر نه این است که اینها فرزندان فاطمه هستند؟ اینها فرزندان ابنا و علی هستند. اینها ابن علی هستند، فرزندان علی هستند، فرزندان فاطمه هستند، اینها فرزندان رسول خدا نیستند. به لحاظ این که اینها انتصابشون ائمه علیهم السلام به پیغمبر از طریق دختره، یعنی اینا دختر زادگان پیغمبرن و ما دختر زادگان کسی را فرزند او نمیدانیم. ما فرزندان پسر رو فرزندان کس میدانیم، اما فرزندان دختر رو فرزندانش نمیدانیم. شما به چه دلیلی این حرف رو میزنید؟ دلیل شما از کجاست؟ قول شاعر. قول شاعر یعنی چی؟ یه شاعر مختل المشاعری بر اساس اون روحیه جاهلیت عرب شعری گفته است: بنونا بنو ابناءنا و بناتنا و بنوهن نه ابناء الرجال الاوائلی. گفته از پسران ما پسرای ما هستن، اما پسران دختر ما اینا که پسر ما نیستن، اینا بچه مردم هستن، بچه ما نیستن، دیل ها اینا فرزندان ما نیستن، اینا از ما نیستن، اینا ابناء الرجال بنوهن نه ابناء الرجال الاوائلی. اسم بگه کاری ندارن دیل هستن. مگر شما نمیبینید در نسبت دادن این چنینه در بین عرب، این سنت عربیست و این فرزندان علی در طول تاریخ اینها ابناء الرسول نیستند، به لحاظ اینکه انتصاب این چنینی دارن و فرزندان دختر پیغمبرند. خب این یه شاعر جاهلی یه چیزی گفته است، حالا علت اون شعر جاهلی چی عرض می‌کنم. اینها حکومت‌های وقت می‌گرفتن و این مطلب رو تقویت می‌کردن و این عنوان رو می‌خواستن از ائمه علیهم السلام بردارن. حالا علتش چی بود؟ علت روشن بود، به لحاظ اینکه اگر اینها اجازه میدادن که جامعه بیشتر روی این عنوان فکر کند، جامعه بیشتر آیه مباهله رو بفهمد و این تصریح کلام خدا جا بیفتد در اذهان عمومی جامعه اسلامی و به عظمت و جایگاه و پایگاه ائمه علیهم السلام مردم ببرن، بعد باورشون میشد که یک کسی بشه خلیفت و رسول الله و بعد مثلا فرض کنی 40 منزل ابن رسول الله را بر فراز شطور بدون محمل راه ببرند. این میشه که نمیشه؟ چطور میشه؟ اینها میدانستن، اینها عنوانشون بنی امیه بن العباس خلفا و رسول الله است، اینها خلیفه عباسی یعنی چی؟ یعنی خلیفه رسول خدا، یعنی جانشین رسول خدا. معاویه فرزندان معاویه، اون 1000 ماهی که پیغمبر بازگو میکند که اینها مستولی بر منبر پیغمبر میشن و حکومت اسلام میشن، اون میشن خلیفه رسول خدا. خب چطور میشه اینها خلیفه رسول خدا باشند؟ بعد فرزندان رسول خدا ابن رسول الله، فرزندان رسول خدا اون شکنجه ببینن، زندان ببینن، تلخی ببینن، محرومیت ببینن، محدودیت ببینن. از یه طرف اونها میدارن اگر فرزندان رسول خدا را آزاد بگذارن دیگه باید بساطشون رو جمع کنن، زیر مملکت دارن، حکومتی باقی نمیماند در بنی امیه. اگر فرزندان رسول خدا رو تحت فشار قرار ندن، تحت شکنجه قرار ندن، اگر وجود مقدس سید الساجدین رو اجازه ندن که وقتی بخواد بر فراز منبر بنشیند به یزید بگوید اتعذل لی ان اجلس علی هذه الاعباد، یزید اجازه میدی من روی چوب ها بنشینم چند کلمه صحبت کنم؟ یا الله الله اکبر. اینها اگر اجازه بدن که لبان سید الساجدین باز بشه صحبت کند که دیگه یزیدی نمیماند، حکومت یزیدی باقی نمیماند و و همینطور بگید تا خود بن العباس بیاید تا 600 سال بیاید تا 600 هجری. اینها اگر اجازه میدادن که مقام ابن اللهی ائمه تثبیت شود در جامعه و مردم این گونه شناخت عمومی به ائمه داشته باشند و این عنوانشون تثبیت، که دیگه خلیفه تو رسول الله معنا داشت. اگر اینها ابن رسول الله هستند شما چه کارید آقا؟ شما اونجا چه کار میکنید؟ شما که شور بخم دارید چه کارید؟ ابن رسول الله با این خصوصیات، با این کمالات، با این مکارم، با این فضائل چرا اونجا نشسته از کنج زندان؟ بزار راه این است که بیان مقام ابن رسول الله رو تخریب کنن، بگن شاعر جاهلی چنین گفته است، بذار شما میستید و شما 100 سال بگید این حرف را. شب بره اگر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. وصف تو را گر کنند، گر نکنند دهل فضل، حاجت مشاط نیست موی دلارام را. شما به اینها نگید ابن رسول الله، اما خدا در قرآن میگد و ابناءنا. خداوند سبحان در قرآن اینها را فرزندان رسول خدا مینامد، ولو شما نمانید. به انسان‌های آزاده، به انسان‌های خوشفکر مطیع خطوط قرآن و سرنهاده در خط پیغمبر و سرنهاده بر نعال نازنین نبی مکرم که قبار خاک پیغمبر رو توتیه‌های چشمی کنند، به فرزندان او میگویند تا ابدیت السلام علیکم یا ابن و رسول الله، و به این عنوان به اینها سلام میکنند و درود میفرستند، همان گونه که خدا اینها رو به این عنوان نامیده است. این حساسیت این چنینی بود، علت سیاسی اینطوری بود و خداوند سبحان با این آیه، هر وقت این بحث پیش می اومد ائمه در مجامع علمی استناد به این آیه میکردن. آیه شما جناب هارون فلان کس شما اینطور میگید، مگر خدا ما خاندان رو در قرآن ابناء الرسول نمیده است؟ شما کی هستید که بخواید این مقام سلب کنید و چنین حرفی را بزنید؟ استناد به این آیه میکردن و مقابل این قول نیستادن و مردن. یکی از خدشه‌های دیگری که در این باب وجود دارد اینه که حالا این هم علالله عرض کنیم، برحال ولو یه قدی بس فقهی و فنی ترم میشه، اما بد نیست به هر حال گفته بشه. آنی که میدانید در اسلام در باب خمس، در باب خمس یعنی اون توائفی که مستحق خمسند، عنوانی در اینها مطرح است. این بحث است. الان میگم اون کسی میتواند خمس رو بگیرد که نیازمندی باشد، متدین، متقی و منتسب به رسول خدا. از چه طریقی؟ یعنی به اصطلاح هاشمی باشد. به اصطلاحش آیان، کلمه که الان متداول هست بین ما که در متون روایی این نیست و در ادله فقهی این نیست، سیدی باشد که از ناحیه پدر سید باشد، نه از ناحیه مادر سید باشد. اون کسی که از ناحیه مادر سید است، اونو در کلام عرب میگن شریف. ما و شما در پارسی میگیم میرزا، که میرزا مخفف امیرزاده است، خیلی بزرگزاده است، خیلی آقاست. امیرزاده را ما در پارسی میرزا میگوییم. بعد به اون کسی که مادر سیده میگن که میرزا، مثلا فرض فرمایید. خب آیا کسی که مادر سیده میتواند خمس بگیرد مشمول قاعده خمس میشود؟ میگن نه، خمس به اون نمیدن، به کسی میدن که پدر سید باشد. میگن آبه ببینید این بحث مطرح میشه. فرزندان کسی که از طریق دختر منتقل میشوند اینها مشمول این قاعده سیادت خمس نمیشن، از طریق پسر وقتی میان مشمول قاعده سیادت خمس میشن. میگن ما اصلا این بحث درست نفهمیدید. حتی بعض از فقها کار میده گفتن اون کسی که مادرش هم سید خمس میتواند بگیرد. به لحاظ اینکه از این قضیه قدی خوف کردن که نکنه این حرف معارض باشه، مقابل داشته باشه، ولی که اصلا در باب خمس بحث سیادت وجود نداره اصلا. آنی که در باب خمس وجود دارد عنوان هاشمی بودن است. شما تمام متون روایی نگاه کنید، کتب فقهی الان از خود جواهر بگیرید برید قبلش تا خود شرایع محقق ببینید اینا همه عنوانی که وجود دارد عنوان هاشمی است. هاشمی من انتصب الى الهاشم، اون کسی که منصوب به هاشم است. هاشم کیست؟ پدر عبدالمطلب، جد پیغمبر، پدر بزرگ پیغمبر. خب جناب هاشم، کسی که به هاشم میرسد این امتیاز مادی بهش تعلق میگیرد. از طرق مختلف هم میرسد، ممکن است از طریق عبدالله برسد، ممکن است از طریق عقیل برسد برادر عبدالله، ممکن است از طریق دیگه 10 تا پسر دارد جناب عبدالمطلب، ممکن است از طریق نوفل برسد، از طرق مختلف میتواند برسد. هاشمی عنوان استحقاق این قاعده مالی و این حق مالی است و این هیچ ربطی به تقسیم دختر پسر به این مسائل ندارد ابدا و خارج از این باب است. مسئله اصلا داخل در این شبهه نیست. حالا اینم ناچار بودم بگم که دیگه به هر حال مطلب گفته شود. این نسبت به ابناءنا. نکته دوم و نساءنا که در اینجا مطرح کردیم، محضر بارکتون و مصداقش مشخص شد چیست؟ ظاهرا در اینجا وقتی که نساء انا گفته میشود مراد اون زنیست. این نساء انا، این نا که پیغمبر دارد میگه، خدا بهش میگه پیغمبر بگو ما نساء انا، یعنی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. موظف میشه که میخواد نساء انا، زنان خود، زنان منجا، زنان ما، این نساء ما، این ما نه این که مثلا کسی که اسمش داشت شناسنامه ماست به اصطلاح آیان عزیزان، این نا و این انتصاب چیز بالاتری رو مطرح می کند. یعنی اون زنی که چشم و چراغ ماست، یعنی اون زنی که وجود ما به وجود او پیوسته و وابسته است، یعنی اون زنی که نساء اناست، ماست اصلا، اصلا ماست، از خود ماست. اون وابستگی به این چنینی را به ما دارد. این کلمه نا به اصطلاح در حد اضافه این چنینی انتصابی نیست، بلکه اون عظمت جایگاه را میرساند، اون مقام شامخی که صدیقه طاهره در حضور پیغمبر مکرم اسلام دارد و در دستگاه آفرینش خداوند سبحان این بانوی بزرگوار دارد. خود این اضافه نساء انا میرساند مطلب و نساء انا. در قسمت سوم هم مطلب وجود دارد و انفسنا. خب اون کلمه انفس جمع نفس است. کلمه نفس به معنای خود، هر کسی، خود انسان و خیشتن انسان رو نفس رو میگویم. میگویم جا در کلام عرب برای تأکید میگن جا
از زیدون نفسو، جا از زیدون نفسو، زید اومد، خودش اومد. گاهی مثلا پیش میاد میگید مثلا آقای ملک آمد، آقای رئیس جمهور آمدن، بعد میگید آقای رئیس جمهور به ما زنگ زدن. میگید خودشون زنگ زدن یا نه رئیس دفتر زنگ زدن؟ شما دلیل اینطوری میگید یعنی آقای رئیس جمهور زنگ زدن؟ نه، میگه خود آقای رئیس جمهور زنگ زدن، من با گوش خودم صدای خودشو شنیدم. این تأکید خود، جا از زیدان نفسو، این نفس یعنی خیشتن خیش، یک معنای نفسی به خود انسان، اما نفس یه معنای دیگه هم داره. هر کسی دو نفس دارد، یک نفس متصل دارد، یک نفس حقیقی دارد، یک نفس تنزیلی دارد. یعنی هر کسی رو که نگاه کنید، اولا خودش نفس خودشه، بعد نزدیکترین کس به او، آشناترین کس به او، مرتبطترین کس با او، اون کسی که اگر ما نبودیم او اینجا می نشیند، اون که اگر ما نبودیم این کلید خانه دست اوست، اون که او اینجا می نشیند، اون که اگر ما نبودیم این کلید خانه دست اوست، اون کسی که اگر ما نبودیم به جای ما او صحبت می کند، اون کسی که اگر ما نبودیم می توانیم نظر ما را از او سوال کنیم، اونی که وجود تنزیلی انسان میشه. یعنی اگر ما نباشیم جای ما، قریبترین، نزدیکترین، آگاهترین، مرتبطترین، اینو نفس میگن. حالا این ممکنه فرزند انسان باشه، یک کسی که با فرزندش این ارتباط رو داره، به جای رسیده از ارتباط این پدر و فرزند که این فرزند واقعا نفس اون باباست. یعنی همون حکایتی که بارها متذکر شدم که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتم دیدم که جانم میرود. از علی اکبر دارم به میدان میرم، حضرت شهدا دارد از زبان ارباب مقاتل گذشته میخواندند این شعر سعدی را، در اینجا میخواندند و خوب میخواندند که من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، آرام جانم میرود، روح و روانم میرود. این نفسه، این نفسه که داره میره میدان، نفس حسین ابن علی است دارد میره میدان. فرزند به جایی رسیده است که نفس پدر شده است، نفس الاب شده است. این نفس تنزیلی است، وجود تنزیلی انسانه. یعنی بعد از حقیقت نوبت ازا تعذرت الحقیقت و اغلب المجازات، اون مجاز بعد از خود ما این نفس. گاه ممکنه این فرض کنید مثلا یه نزدیک برادر باشه، یه برادر با برادر ارتباط پیدا میکنه، چون اینقدر نزدیک میشد، یا مثلا اون ارتباطی که خب بین هارون و موسی وجود دارد، هارون واقعا اون جایگاه رسالت و موسی کلیم پیدا میکنه، بحثی نیست که برادرشه، بین انبیا که برادری موجب اتصال نمیشه، این نفس موسی میشود. فرض کنید ممکنه این شاگرد انسان باشه، یه شاگردی در مقام علم و در مقام عمل به جایی میرسد که واقعا استاد میگه اگر من یک روز نبودم درس را ایشان بگویم، اگر ما نبودیم میتوانید به فلانی مراجعه کنید. حضرت صادق صاحب مصیبت امروز دیشب از میکردن کوفه میرفتن، هر سالی ما می‌خواستن می‌خواستن از کوفه بیان بیرون، از دیگه سوال کرده بودن، آمدن گفتن که آقا شما نیستید، ما در غیاب شما به کی مراجعه کنیم؟ شما نیستید، ما این مدت کسی بگید که به هر حال بدانیم اگر سوالی داریم جوابی داریم، به کی مراجعه کنیم؟ حضرت اشاره فرموده اینطوری فرمودن، فرمودن علیکم به هازل جالس، علیکم به هازل جالس، در شما باد به اون نشسته، نشسته کیست؟ مشیرن الی زراره، با دستشون اشاره کردن به زرارت ابن حیم، در اون لحظه زراره نشسته بود، فرمودن علیکم به هازل جالس، میگن این عنوان عنوان مشیره، جلوس زراره مدخلیتی نداره، زراره قائل یا جالس زراره، علیکم به هازل جالس، برید سراغ زراره، مطالبتون رو به جای من از زراره سوال کنید. خب یه مقامی پیدا میکنه زرارت ابن حیم که نسبت به امام صادق میشه نماینده امام در کوفه، میشه جوابگو و سخنگوی امام در کوفه، به جای امام، به جای وجود مقدس امام صادق صحبت میکنه زراره. خیلی مقام است. این شاگرد ممکن است نفس استاد میشه، این نفس تنزیلی استاد است. پس انفسنا در اینجا وقتی مطرح میشه، خودشون که نیستن، خودشون که هستن دیگه. ابتدا اینکه فرمود قل تعالو، ما که خودمون اومدیم، حالا بگید اینها هم بیاریم، ابنامون میاریم، نسامون میاریم، انفسنا، این نفس، نفس حقیقی که نیست، خودش که نمیگه خودمون رو بیاریم. پس بنابراین این نفس دومیست، معنای دومیست، یعنی کسی که نزدیکترین کس به ماست، کسی که آگاه ترین کس از سر ماست، کسی که واقعا جا داره به جای ما صحبت کند، کسی که جا دارد واقعا به جای ما بنشیند مطلب بگوید. خب این مقامیست که الان خداوند سبحانه رو برای کی دارد ثابت می کند نسبت پیغمبر مکرم اسلام؟ مگر نه این است که تنها کسی که در اون صحنه با پیغمبر بیرون آمد از درب خانه رسول خدا در اون صبحگاه 24 ذوالحجه کسی نبود جز سید المبشرین، امام المتقین، قائد غر المهاجرین، امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله. دیگری در اون صحنه وجود نداشت. اون نفسی که دارد اینجا خداوند سبحان اون نفس می‌دارد برای پیغمبر، این آقای بزرگوار است. برای همین، به همین دلیل که عرض می کنم، رضا در طول تاریخ کسانی که نمیخواستند اعتراف به این مقام برای علی ابن ابی طالب بکنن، به اینجای آیه هم سعی کردن یه خدشه‌ای بزنن، یه شبهاتی وهمی را تبدیل یا حداقل در ذهن انسان‌ها ایجاد کنن که اون مقام شامس یه مقداری تحت شعاع قرار بگیرد، یه قباری بیاد روی این مطلب. من جمله یکی از مطالبی که خیلی نوشتند و گفتم این بود که مراد از اینجا در آیه شریفه مباهله خداوند که میگوید انفسنا، نفسمون را ما بگید، شما هم نفستون رو بگید، مراد از انفسنا میدونی چیست؟ یعنی رجالنا، یعنی مردانمون را. به چه دلیل؟ به دلیل که قبلش گفته است نسائنا. خداوند گفته است که پیغمبر تو ابنائت، پسرانت، اونا هم پسرانشون، شما زنامتون، اونا زنامتون، میمونه چی؟ مردانتون. شما مردانتون، اونا مردانتون، خب اون شد خانواده تکمیل شد دیگه، مرد و زن آمدن، ابنا هم آمدن. این آقایان گفتند و نوشتند که مراد از انفسنا کس خاصی نیست، مراد رجال است. رجالنا، نسائنا، ابنائنا. اینها اومدن خب بیاد ما یه جمعی از مردانمون میاریم، شما هم، حالا این مرد ممکن است علی ابن ابی طالب باشد یا دیگری. این غیر اونه که نفس پیغمبر نامیده شد علی، نه، یه مردی از امت خداوند هم خواسته است و علی هم همراه پیغمبر به عنوان یک مردی از امت رفته است به این صحنه. این مطلب به این ایرادی که عرض میکنم نوشته شده، گفته شده، مکرر. حتی این بحث کار به اونجا کشید که مأمون عباسی در مرو زمانی که وجود مقدس از سامان حجج رو خواست و اومدن اینجا، یکی از کارهایی که انجام داد همون مذاکرات و مباحثات مرو بود. یکی از موضوعاتی که مأمون خیلی روش سرمایه گذاری کرد و این ارزنده بود، هست به هر حال، یعنی ثمرش برای ما ارزنده بود، همین مطلب مباحث اختلافی بین، به هر حال نمیخوایم بگیم شیعه و سنی، مباحث اختلافی بین حقانیت خلافت، اون جامشینی و مباحث خلافت بعد از رسول خدا رو یه مقداری مأمون چون درگیر با علمای عامه بود و خب به هر حال خودش هم باطلاً پاره از مسائل رو دوست می‌دارد و مشروعیت حکومتش هم به همین مباحث است، لذا طبعاً اینها رو می‌پرورانید. اگر اینها دوست داشت که مطلبی گفته بشه، می‌دانید که از القاب مأمون حکیم بن العباس است. به مأمون حکیم بن العباس می‌گویم، همان گونه که به وجود مقدس از سامان الحجج عالم آل رسول میگه. ایشان این لقب رو دارن، مأمون هم اون لقب رو داره. به این تقابل در این زمان خب به اذن الله و امر الله این بحثی خودش در جای خودش. خب حالا این بحث مطرح شد، مأمون در یکی از مباحثش، در یکی از مذاکرات علمی این بحث مطرح کرد. آقا ما دلیل علی خلافت جدک؟ شما میگویید که جد شما علی ابن ابی طالب خلیفه رسول خداست. بله. خب گفتید ما دلیل علی ذلک، دلیلتون چیست؟ میدونیدم که ما دلیل غیر از قرآن نمیخوایم. گاهی با بعضی‌ها صحبت می‌کنید، تای مطلب میگن این قرآن یا حدیثه. حالا این چه سوالی است؟ این که هر کس بماند میگن این قرآن یا حدیثه. اگه قرآن ما قبول می‌کنیم، اگر حدیث ما از حدیثا زیاد شنیدیم قبول نمی‌کنیم. جناب مأمون هم این تز رو داشت، آقا به ما حدیث بگید، قرآن بگید، بگید مثلا این قرآن یا حدیثه، از قرآن پاسخ ما را بدید. وجود مقدس از سامان کوتاه فرمودن آیتو انفسنا. در خانه اگر کس هست که یک حرف بسه است، همین یه جمله کفایت می کند. انفسنا، آیا میشه نفس کسی رو بگذاریم بریم کس دیگر بیاریم، نفس دیگر بیاریم جاش بگذاریم؟ میشه؟ انفسنا. تا که این جمله رو امام فرمودن، مأمون تو آستین داشت این مطلب رو، از علما هم هر روز فشار آورده بودن که اینو بگو، اینو بگو، اینا استدلال به این آیه میکنن، تخریب کنین بحث رو. تا که گفت آقا شما میگویید انفسنا، اون انفسنا که یعنی رجالنا، اون انفسنا که معنی خاصی نداره، یعنی مردان. باز الله اکبر، به عظمت عهد بیت سلامات الله علیه. ببینید تا که این جمله رو گفت، از باز با یه جمله پاسخ دادن، محو کردن این شبهه رو برای همیشه از کتاب ها با یه جمله. تا گفت رجالنا، فرمودن لولا، حضرت فرمودن لولا ابناؤنا. حالا من مجبورم باز کنم، لطیف فهمدن لولا ابناؤنا. بله، اگر کلمه ابناؤنا در آیه نمی بود، انفسنا را ما از شما به عنوان رجالنا می پذیرفتیم. اما اون ابناؤنا که آمده است یعنی چه؟ خود ابن یعنی رجال دیگه. اگر اونجا ابناؤنا است، انفسنا نمی تواند اون باشد. مگر ابن در کلمه ابن چی افتاده است؟ مگر ابن یعنی بچه یک ساله؟ ابن یعنی بچه 10 ساله؟ ابن یعنی بچه 50 ساله؟ مگر شما به یه پیرمرد 80 ساله نمیگید ابن و فلان، به اسم پدرش نسبتش نمیدید؟ آیا مرد 70 ساله یا میگید ابن و فلان؟ مگر به ما و شما خدا در قرآن چه میگوید؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. ای بنی، ما هممون بنی آدمیم، 100 سالیم یا 200 ساله، حالا بگید 100 سالیم، 50 سالیم، 40 سالیم، 50 سالیم، 2 سالیم، همه ابنایم.
حضرت سامن و جاش فهمدن خدا در قرآن گفته ابنا اونا، اگر انفسنا معنای رجال داشت ذکر ابنا اونا غلط بلغ بر خداوند سبحان بود، هیچ نیاز به ابنا اونا نبود. کلمه رجال اونا هم حسن حسین را میرساند هم علی را میرساند، دیگه اصلا نیاز نبود به این که پس اگر ابنا اونا گفته خدا، این انفسنا رجال نیست، این انفسنا یک کس است. و گفتن خود کلمه نفس مطلبیت دارد. خداوند سبحان میخواهد بازگو کند اون حقیقتی را که کس نمیتواند انکار کند، که نزدیکترین کس، آگاهترین کس، آشناترین انسان به اندیشه رسول خدا، به عمل رسول خدا، به گفتار پیغمبر، به اهداف رسول خدا، به زیر بنای تفکرات رسول خداوند کسی نیست مگر این مرد و این بزرگ انسانی که خدا او را در اینجا با این مقام تثبیتش می کند. انفسنا حضرت سامن الحجج پاسخ را دادن این متن تاریخی نفسکت المأمون، مأمون ساکت شد یعنی قانع شد، فسکت این حرف پر حساب شد، نمی تواند چیزی بگوید و دیگه کسی معارضه نکرد در این مطلب، به عنوان به اصطلاح یه اصل پذیرفته شد از لسان دوربار از سامن. پس یه شبهاتی هم گاه روی این مسئله اومدن خواستن انفسنا و اینجوری کمرنگش کنن، اما از هر من شخص مانند خورشید می روشد انگامی که وجود انسان نفس حقیقی کسی نیست، نفس تنزیلی و بهترین کسی است که می تواند حرف او را بگوید، به جای او تصمیم بگیرد، به جای او بنشیند. و خداوند سبحان وقتی کسی مانند علی بن ابی طالب را انفسنای پیغمبر می گوید، یه خیلی چیزها روشن شده است، خیلی چیزها با این بیان خداوند در قرآن کریم آشکار می گردد. خب تا اینجا ابنا انا و نسا انا و نسا اکن و انفسنا و انفسکن مطرح شد و روشن شد، مطالبی هم در این باب باز بکردیم. ثم نبته، باز اشاره مختصری به پایان آیه و مطلب رو محضر و بارک عزیزان تمام کنم. ثم نبته، اونگاه ما بیایید ابتهال کنیم. دیشب محضر و بارکتون گفتیم که نبته از ماده بهله میاد، بهله به معنای لعن و نفرین، آفرین یعنی درود بر کس، نافرین که شما مخففش میکنید میگویید نفرین، یعنی نافرین، لعنت همون نافرین است. وقتی دیگه کسی رو میخواید بگید ای برو که اصلا تو هیچ چیزت خوب نیست، اصلا دور شو، این میشه لعنت، این میشه. ثم نبتهل، بیاید ابتهال کنیم، بیاید ما بر شما نافرین بگوییم، شما بر ما نافرین بگویید، شما ما را حذف کنید به کناری بزنید، یا ما حذف کنیم شما را به کناری بزنیم. ثم نبتهل، بعد با کمال قدرت خداوند به پیغمبر میگه، به پیغمبر برات میگه ثم فنجعل، نجعل یعنی چی؟ جعل یعنی قرار دادن، فنجعل با کمال قدرت، پس قرار بدیم ما لعنت خدا را. چقدر قدرت حس کردم اول سخن، چقدر ایمان میخواد به اعتقاد و فکر و به حقانیت خودش انسان، این خیلی مهم است عزیزان. به آنی که انسان معتقد شده است استوار و محکم معتقد باشد، این اثر میکنه. بارها شنیدید امیرالمومنین علیه السلام وقتی ناله میزد میگفت نیش ما رابطه درهم و دینار که میدونید چیست، هر 10 درهم میشه 1 دینار، هر 10 درهم میشه 1 دینار. امام میفرمود نیشه بین یاران ما و یاران معاویه یک مبادله درهم و دیناری بشود، یعنی ما 10 تا از این درهم ها بدیم 1 دینار رو بگیریم، ما حاضریم 10 تا از این یاران ما که سستن در حقشون بدیم و یکی از اون یارای معاویه که در باطلشون محکمن بگیریم، صرف و درهم به دینار، صرف و دینار به درهم، یه چنین تبدیلی بکنیم. اونی که در حق خودش سسته عزیزان به جایی نمیرسد، به جایی نمیرسد. اونی که در باطل خودش قویست به هر حال او با همون قوتی که در باطلش داره پیش میره، پیش. از رموز بزرگ موفقیت انبیاء الهی بوده است که اینها آمن الرسول و ما انزل الی، اینها به تمام وجود مؤمن بودند، اینها به تمام وجود به وعده های، یعنی وقتی که خداوند وعده داده است که مثلا فرض بفرمایید خداوند در قرآن وعده داده است به مؤمنین هذا الجنه التي وعد المتقون، این جنات عدن يدخلونها ومن سلم من آبائكم، اینو دارن انبیا میبینن، اینو مؤمنین و پیروانشون دارن به تمام وجود لمس میکنن، باورشون شده تمام این حقایق، ایمان جازم اینها شده، الان بهش دارن لمس میکنن. اینی که باز امیرالمؤمنین به خاطر دارم شنیدم سال گذشته در همین بیت محترم محضرم بارک عزیزان بهانه پیش آمد کن خطبه نورانی سید الموحدین امیر المومنین رو خواندیم خدمتون، خطبه حمام رو بخشایش رو خواندیم. اینی که حضرت میگه اینها به جایی میرسد حال روز این متقین که وقتی شب تارین لعزان و من لیل وقتی شب میشه صافون اقدام هم پارو چفت میکنن جفت پا در چکمه است آماده به خدمت صاف اینها بعد شو پارو جفت میکنن تالین الاجزاء القرآن هیچی از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر هیچی بهتر پیدا نمیکنن کلام خدا رو باز میکنن شروع میکنن بخوندن تالین الاجزاء القرآن یرتلون ها ترتیلا وقتی هم که میخوانن ترتیلی میخوانن ترتیل نه این که این کلام میگین آقا این نوار ترتیله یا نوار صوت لبان لحنه این ترتیل نه اون ترتیلی که امام میفرماید اونجا از باب رتل القرآن ترتیلاییست که خدا به پیغمبرش گفته است ترتیل یعنی خواندنی که از هیچ کلمه بدون درک بدون فهم کلی از اون کلمه رد نمیشه این میشه ترتیل حفظ الوقوف اداء الحروف به ظاهر بعد با تو معنا به چی داری میخوانی اینها شروع میکنن به ترتیل میرسن به آیه عذاب امام میگه در حجب آقا میرسن به آیه عذاب صدای زفیر جهنم رو بیخ گوششون حس میکنن به زجه در میآیند میرسن به آیه رحمت ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل عذاب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جاءوا بقلب منیب ادخلوها بسلام تا که میرسن به این آیات یه مرتبه احساس میکنن که این نسیم بهشت داره رو گناهشون میخورن یعنی چی؟ یعنی اینها اونقدر محکمن در عقیدشون که باور کردن و حالا یک کلمه اخلاقی هم کنیم از مشکل ما همین عزیزان یعنی بنده و جناب عالی باورمون نشده که دروغ بده یعنی ما این کلمه پیغمبر که رسول خدا گفته است النجات و فصدق تا الان باور نکردیم بذار به زنمون دروغ میگیم به بچه‌مون دروغ میگیم به ارباب رجومون دروغ میگیم نمیدونم به دوستمون دروغ میگیم به پدرمون دروغ میگیم به مادرمون دروغ میگیم به هر کی دم دستمون برسه یک دروغ خواهیم گفت یا گفتیم یا میگیم انشاءالله هیچ این حالتی نیست به لحاظ اینکه النجات فی الصدق را کما ان الهلاک فی الکذب رو باور نکردیم ما اگر واقعا معتقد باشیم که آقا دروغ هلاکت دارد صدق انسانو پیش میبره حالا این صدق در گفتار یا صدق در عمل و کردار خدا میداره دینه که تکرار میکنم یه وقت من عرض کردم چون تحت تاثیر قرار گرفتم خداوند سبحان جمیع رفتگان ما را شهیدان ما را عالمان ما را فقیهان ما را حقداران مراجع عظام امام شهیدان و جمیع والدین معظم سروران معظم به والد مشرم رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند خاطر دارم این اواخر اون ایشان بود و من موظف بودم تمام کارها رو به فضل الهی تعطیل میکردم که ولو خیلی ما دست سحر در ره میخانه نهادیم میدانستم که اون فرصت ها دیگر تکرار نمی شود برای من رضا مختنم میدانستم سعی می کردم به وظیفه عمل کنم رفتم به اصطلاح کسی بود از دوستان و از کارکنان آزمایشگاه رو این آوردم به خانه خدمت پدر که نمونه بگیرم دیگه قادر نبودم که از خانه بیرون بیام وقتی که آمد و اون خانم محترم برها شروع کردن به نمونه گرفتن من ایستادم به نگاه کردن کار خدا شاهد می گیرم کار که تمام شد گفتم بسم الله الرحمن الرحیم ولا عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات شما مصداق این آیه شریفه هستید به حق چنین حس کردم گفتم شما مصداق این آیه شریفه هستید یعنی دیدم وقتی شروع کرد کار رو با چه انضباط و دقتی چه از بعد اخلاقی چه از بعد تخصصی چه از بعد تنظیفی به چه شیوهی بساط قرار گرفته شد اینا هر کدام از ظرفا به شکل خاص بیرون می اومد بدون هیچ اتصالی ارتباطی با بیرون تمام جهات بهداشتی رعایت بشه منظم حتی یه ذره یه جا مثلا چیز خیلی عالی و جامع کار تمام شد دیدم به سرعت لازم به انضباط لازم در حضور مرحوم آقا عرض کردم که این عمل صالحی که خدا در قرآن میگه این یه نمونش این عمل صالح این صدق در فعله هر مسئولیتی که بدن شما موظفه اگر به ما به شما گفتن چای بده اگر به ما و شما گفتن اینجا رو جارو کن اگر به ما و به شما گفتن که بنشین پشت این میز قضاوت کن حکومت کن اگر ما گفتن گشت صدیقی بو سر کلاس بنش اگر به ما و شما گفتن که فلانجا ریاست کن هر کسی هر کاری اگر این کار او استانداردهای دقیق و منظم و خداپسندانه و معقول و مشروع را داشته باشد این موجب نجات انسان میشه عزیزان این میشه صدق در کردار این میشه صلاحیت در عمل مگر امام صادق صاحب شهادت امروز از ما چیزی غیر از این خواسته مگر غیر از این از ما خواسته که هر کاری اگر به دست ما دادن درست انجام بدیم اول خودمون بهره میبریم شما ببینید تو این شهر در خیلی از مشاغل چرا ما و شما میریم در بعضی از کارهایی که داریم سراغ بعضی ها فلان مجلس داریم سراغ فلان آقا میگیریم
چرا؟ چون صحت فرمان دیدیم، میدونیم عمل صالح، معتمدیم، معتقدیم به صلاحیتش. پس اولا خود انسان خوشنام میشه، اولا خود انسان بهره میبرد، و بعد خب دیگه اون سوی قضیه هست، اون طرف کار رو نگاه کن. ما معتقدیم آقا جان که انسان با عمل خودش زندگی خواهد کرد پس از مرگ و پس از گور و پس از برزخ. عمل خودمون زندگی میکنیم. وقتی معتقد شدیم به این چیه دیگه میشود کار. انبیا معتقدن به اون چه میگوین، آمن الرسول به ما، لذا صدق در کردار، صدق در رفتار، صدق در گفتار میراث انبیا الهی برای انسان ها و پیروانشون میباشد. فرج لعنت الله على الكاذبین ان هذا لهو القصص الحق. خب تا اینجا این پایان آیه 61 محضر مبارک عزیزان بازگو شد. انشاءالله از آیه 62 که ادامه مطالب این سوره مبارکه است در محفل بعدی که از شامگاه جمعه یعنی از شب شنبه محضر مبارک عزیزان خواهیم بود، ادامه مطالب رو در سوره مبارکه آل عمران در اون محفل بعدی تحقیق خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. صلوات و سلام بر محمد خوب. شب پایانی این محفل محترم و شام شهادت وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، دیشب توفیقی بود که شمی از فضائل اون حضرت و نمی از یم معرفت او را معذر مبارک عزیزان بازگو کردیم و مطرح کردیم. دیگه امشب من عزینه دارم و مطلب تمام است و استفاده خواهیم کرد. یه جمله تکراریه عرض میکنم که چون روز روز شهادت بود است، در حال باز ما هم دلمون رو متصل کنیم به الطاف وجود مقدس از صادق علیه السلام. خیلی به چه بیانی بگیم، خیلی نزدیک بودن حضرت به شیعانشون، خیلی نزدیک بودن. واقعا همینطور هست. سیره عملی از صادق برحال آیا اونچنان نزدیکی حس میکردن که یه مشکلات به دست توانمند خودشون شخصا حل میشد، نه با واسطه، نه با واسطه، خیلی کاملا حجابی نبود به این معنا. روشون میشد همه چیز رو بگن شیعانشون به وجود مقدس صادق، اونقدر محبت میدیدند. آقا وقتی میمید بین زید و هم اختلافه، اختلاف مالی شخصا از جیب مبارک خودشون بیان اختلاف رو حل کنن، آقا تو برو، تو هم برو. در این حد مثلا اونس و نزدیکی بین یاران شیعیان و وجود مقدس ما. خب اون جریان رو من تکرار عرض میکنم، حالا که دلمون در حال متوجه باشد و دیگه اون چه شنیدیم خواهیم شنید انشاءالله استفاده میکنیم از ذکر مثبت. اون دوست امام صادق آمد و گفت خلاصه ما هر سال میریم منزل شما، شما زحمت میدیم، موجب خجالت ماست، این پول خدمت شما میدیم، شما برای ما یه خانه در مدینه بخرید که ما هر وقت میخوایم بیایم بریم حج مدینه میایم، دیگه زحمت شما نباشه، بریم به خانه خودمون. پول داد خدمت در صادق و رفت مسافرت و رفت سفر مکهش، رفت برگشت. اون شبای قد بود خدمت آیان از میکردن، رفت سفر و برگشت از مکه، اومد و وارد شد در صادق علیه السلام و دیگه چیزی سوال نکرد. حالا این روش میشه به عزت پول میدم و شما برو ما خانه بخرید، این یک نقطه اول قضیه هست، توجه دارید؟ ممکنه ما به خیلی از دوستان مثلا جرأت نکنیم یه چیزی بدیم مثلا فرض. حضرت فرمودن که فلان اون خانه ای که برای خریدیم واسه سوال نکردیم، هر کاری کردیم، حالا انتخاب شماست دیگه، ما قبول داریم هر کجا خریدید، بالاست پایین است، شمال مدینه جنوب به فرقی نمیکنه. فبدن قلم کاغذ بیارید، قلم کاغذ آوردن، بسم الله الرحمن الرحیم، خرید جعفر ابن محمد برای فلان دوست به شیعش خانه ای با مشخصات به حدود زیر، خانه ای که از شمال حد آن به خانه رسول خداست فی اعلا علیه، خانه ای که از جنوب حد آن به خانه اسدالله غالب علی ابن ابی طالب، خانه ای که از دست راست به خانه حضرت مجتبی صلوات الله علیه، یک حد شرقی و خانه ای که حد غربی اون به خانه حسین و علی علیه السلام. امضا فرمودن امام صادق، فرمودن قبول داری این معامله رو؟ گفت بله.
فهمدم اون پولی که تو دادی من به جایی که برای تو خانه بخرم، دیدم الان حوائج فرزندان حسنین بیشتر به اون خانه که تو حاجت داری، من این پول تو رو اونجا صرف کردم. گفت آقا کاغذ گرفت رو چشمش گذاشت و سلام. این در منطقه لامان مروم عاشق چرا نقل میکنه، از قطب راوندی هم نقل میکنه، ماجرا مشخص سند اولیه حکایت هم مشخص هست. گرفت کاغذ رو رفت، بعد ادامه ماجرا هم هست دیگه. بعد بسیار که وقتی ما فوت کردیم این کاغذ رو تو قبر ما بگذارید، تو کفن من بگذارید این کاغذ رو، من میخوام وقتی بمیرم این خانه بهشتی را به امضای امام صادق داشته باشه. خب بعد جان داد اون کاغذ رو بردن و بعد در ادامه ماجرا مروم عاشق نوشته است که فردا صبح بعد از دفن که اومد از سر قبر، دیدن که کاغذی رو قبر است، دیدن کاغذ همان است، امضای خود این فردم، به اصطلاح ما تصدیق امضای خود این فردم زیر عنوان کاغذ است که صدق والله، به خدا قسم آنچه امام صادق گفت عمل کرد. عمل عرض میکنیم که ابن رسول الله، ما که لایق اون نیستیم که شما برای ما یه خانهی بخرید به ما، اما در این روز شهادتتون به هر حال این پنج شب دلها در مدینه بود و کنار قبرستان بقیع، امشبی هم از کنار اون کنگره ها و پنجره ها به درون اون فضای تاریک و ظلمانی نگاه میکنیم و عرض سلام و ارادت به ساحت شما داریم و از شما طلب میکنیم که یه نگاهی به ما و انجمن ما و محفل ما داشته باشید تا این جمع مشمول عنایات خاصه شما باشد. خدا یاد قلب مبارک امام صادق را از ما راضی بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.